روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب سهی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
شنوندگان محترم رادیو پیام، دوشنبه شد و ما برگشتیم با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما و در کنار شما هستیم. پونه عزیز هم اینجا همراه من هست و برنامه این هفته رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. پونه جان سلام.
همی جان سلام. سلام به شنونده‌های رادیو پیام، خسته نباشید، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی به من دست نزن، نزدیک نشو، کرونا نداشته باشی، کرونا نگیریم.
نه حقیقتش با اینکه من خودم مخالف این قضیه هستم که آدم هر چیزی رو به جوک و شوخی و خنده بگیره و متاسفانه مردم تو ایران عادت کردن که همه چیز رو بهش بخندن، ولی خب این قضیه هم یه جورایی خنده دار شده و حقیقتش من خودم اونقدر استرسش رو دارم که یه وقتا سعی میکنم با همین شوخی های کوچیک بین خودمون یه ذره از استرسش کم کنم.
یعنی شنوندگان عزیز باور نمی کنید که روز تعطیلی، روز یک شنبه، ما سه بار از صبح ضد عفونی کامل با الکل شدیم. کامل، خودم، پسرم، خودش. یعنی کاملا ما رو ضد عفونی کرده. همجوری تو وان مثلا بگیرین یاد میه مثل لباس که میکنین تو حوض در میارین، نمیدونم اونجوری به همون شیوه ما کاملا ضد عفونی شدیم و ضد عفونی نگه میداریم خودمون رو. هممون نوک پا راه میریم، هممون با نوک دست همه کارا رو انجام میدیم. روزی به جای 7 دفعه 8 دفعه دست شستن، بالای 70 دفعه دست هامون رو میشوریم. شما هم این کارا رو بکنین که مراقب خودتون باشین، یه وقت خدایی نکرده اتفاق بد و ناگواری نیفته. پونه جان بریم به سراغ ترانه.
یک ترانه ای هست از یک آقایی به اسم آرش عشقی، اسم ترانه هست دل دیوونه.
چشم، دل دیوانه با صدای
دل دیوونه،
دل دیوونه با صدای آرش عشقی. یعنی نمیشه دیوونه نمیشه بگیم.
خب خودش میگه دیوونه دیگه، وقتی خودش میگه دل دیوونه نمیشه بگیم دل دیوانه، اون یه چیز دیگه.
باشه چشم، میریم این ترانه. نمیشه هیچ آرش عشقی رو میشناسی؟
نه متاسفانه
نمیشناسی.
من راستش به یک کانال تلگرامی دسترسی پیدا کردم. یک دوست اینستاگرامی یک کانال تلگرام داره که یه سری موزیک هایی که خودش حالا در طول روز گوش میکنه. این دوستمون کانادا هم زندگی میکنه، در نتیجه ساعتاش هم با ما فرق داره، آپدیت که میشه روز ماست و خیلی مناسب حالا احوال. وقتی که آره هر آهنگی که خودش گوش میکنه رو میذاره تو کانال تلگرامش، ولی متاسفانه خیلی وقتا این ترانه ها فقط به اسم خودش میاد، یعنی اسم کانال تلگرامش میاد و اسم خواننده نمیاد. واسه همین من خیلی وقتا اصلا خواننده ها رو نمیدونم کیان، یا اگرم میدونم مثلا همین مثل همین آرش عشقی برای اولین باره که اسمش به گوشم خورده و شناخت دیگه ای هم ندارم.
به هر حال حتما زیباست که معرفی میکنی.
من این ترانه هایی که خودم هم گوش میکنم در طول روز، حالا تو راه و مسیر رفت و آمد و اینها گوش میکنم، فکر میکنم که شاید مناسب حالا احوال روز و برنامه کیوسک و اینها باشه و بتونیم با هم گوش کنیم.
چرا که نه، حتما آرش عشقی دل دیوونه پخش خواهیم کرد بعد از برنامه. خب از برلیناله من چرا این کلمه برلیناله رو نمیتونم بگم، چه خبر و چه اخباری وجود داره؟
آره حالا از برلیناله هم صحبت میکنیم. حالا میتونی نگی برلیناله، بگی فستیوال فیلم برلین.
آره واقعا مثلا آره دقیقا
جشنواره برلین مثلا. حالا از اونم صحبت میکنیم، ولی فعلا چیزی که هست من نمیدونم این سال 1398 امیدوارم هرچی زودتر تموم بشه، واقعا اونقدر اتفاقای ناگوار داره میفته و اونقدر هی مثلا گفتیم آذرش اینجوری، دیش اونجوری، آبانش اونجوری، ولی میبینیم نه اصلا همینطوری هی ماها به همدیگه وصل میشن و هر ماهی یک داستان جدید و یک فاجعه جدید داره و اصلا فرصت نفس کشیدن رو حقیقتش از ما ایرانی ها حالا هر جای دنیا که هستیم گرفته و یه جوری من حس میکنم ما که خارج از ایران هستیم شرایطمون سخت‌تر، اونا که داخلن انگار قبلن هم اینو گفتم انگار آب دیده شدن و راحت تر میتونن از کنار مسائل حالا نبگذرن ولی راحت تر میتونن مسائل رو بپذیرن، ولی ما که داریم از بیرون نگاه میکنیم خیلی خیلی برامون سنگین تره. خب یه نکته ای رو میخواستم بگم که خیلی شاید ربط به برنامه کیوسک نداشته باشه ولی اجازه میخوام این فرصت استفاده کنم. حامد اسماعیلیون رو فکر میکنم همه بشناسیم،
من پدر ریرا و
پدر ریرا و همسر پریسا اقبالیان، دو نفر از مسافرای همون پروازی که متاسفانه اون اتفاق افتاد و با موشک زدن و سرنگونش کردن. حامد اسماعیلیون به دلیل اینکه خب نویسنده هست و بلاگر هست خب شناخته شده تر هست و تعداد زیادی از آدم‌ها در فیسبوک و اینستاگرام و اینور اونور خب وبلاگش رو دنبال می‌کنن، در نتیجه این داغ و دردی که این پدر بعد از دست دادن جگرگوشش و همسرش کشید و داره میکشه خیلی بیشتر برجسته شد و بیشتر به گوش همه رسید. ولی همونطوری که خود حامد اسماعیلیون هم میگه، در حقیقت حامد اسماعیلیون از پلتفرم هایی که در اختیارش بود استفاده داره میکنه و به نمایندگی از تمام خانواده های داغدار هر چیه که مینویسه یا هر کاری که میکنه در حقیقت نماینده همه خانواده همه اون 176 نفر هستش. حالا با توجه به اینکه خب حامد اسماعیلیون کانادا هم زندگی میکنه و پزشکه، یعنی دندان پزشکه و خب دستش یه مقدار هم بازتره به دلیل حالا روابطی که داره و شناختی که از دنیای دیجیتال و دنیای مدیا داره، یک حرکتی کرده. اون همینه که اولا که دوستان شاید بدونن شاید هم ندونن، حامد اسماعیلیان بعد از اینکه دوره سخت عزاداری و سوگواریش رو و دوره بلا تکلیفیش رو، چون جز معدود کسانی بود که جسد عزیزانش رو برد از ایران و خواست که در همون کانادا دفن بشن و این قضیه 3 هفته اینطورها طول کشید و خیلی خیلی شرایط برزخمانند بسیار سختی رو حامد گذرون، ولی بعد از اینکه این شرایط تموم شد و اون سوگواری اولیه تموم شد، اولین اقدامی که کرد و اولین چیزی که عنوان کرد این بودش که من نخواهم مرد تا اینکه دادخواهی بکنم و به زبان و ادبیات شیرین و دلنشین خودش هم تهدید کرد و نه فقط تهدید کرد بلکه داریم میبینیم که داره تهدیدهاش رو عملی هم میکنه. در اقدام اولیه‌ای که یکی از اقدامات اولیه‌ای که انجام داده اینه که یک پتیشنی تهیه کرده، یک توماری در حقیقت تهیه کرده و این رو روی فضای آنلاین قرار داده که مخاطبش در حقیقت سران کشورهایی هستند که به نوعی درگیر ماجرای هواپیما هستند، یعنی شهروندان اون کشورها در این هواپیما بودند یا به هر شکلی
مثل اوکراین و ایران و کانادا و
ارمنستان و سوئد و حالا ایران که نه، ایران رو یه جورایی میخواد به دادگاه بکشه حامد اسماعیلیون، ارمنستان و سوئد و کانادا بیشتر، و در حقیقت قضیه رو داره به دادگاه های بین المللی میخواد بکشه این داستان رو و با این پتیشن که حالا من متنش رو نمیخونم چون متن خیلی طولانی حامد اسماعیلیون نوشته، من اینو نمیخونم، ولی خلاصش اینه که باز به نمایندگی از خانواده همه اون 176 نفر این پتیشن نوشته شده، به زبانهای انگلیسی، فارسی و فرانسوی هستش و اصولاً پتیشن هایی که نوشته میشه و روی change.org گذاشته میشه در حقیقت تعداد امضا هاست که اون پتیشن رو با ارزش میکنه. برای هر چیزی من، شما و همه آدم های معمولی میتونیم پتیشن بنویسیم و روی وبسایت change.org بذاریم، ولی اینی که چند نفر این پتیشن رو امضا میکنن که این پتیشن رو بالا میاره، رسمیت میده و باعث میشه که نتیجه بگیره و ببره، برنده بشه در حقیقت. و احتیاج به امضای تک تک ما داره، یعنی هر یک نفر امضاش ارزشمنده. این پتیشن فعلا بالاست، فعلا روی یعنی آنلاینه و میشه که امضا کرد. امضا کردنش هم کمتر از 20 ثانیه زمان میگیره، سه تا جای خالی خیلی کوتاه و مختصر، اسم و اسم نام خانوادگی، اسم فامیلی و ایمیل، و بعد اونجا یک جایی هست که علامت میتونیم بذاریم که نمیخوام که اسمم در پتیشن علنی باشه و دیده بشه، یا اینکه میتونیم اون علامت رو نذاریم و اسممون دیده بشه. خب این پتیشن تا زمانی که من امضاش کردم روز دومش بود و 300 هزار امضا داشت. الان 4-5 روز ازش گذشته، حتما بیشتر شده، من دیگه نرفتم ببینم، ولی به هر حال برای دسترسی دوستان حالا هم میشه توی سایت change.org رفت و پتیشن رو سرچ کرد و پیداش کرد، هم توی صفحه های حامد اسماعیلیون چه اینستاگرامش چه فیسبوکش میشه پیدا کرد، و همین که دوستانی که حالا به تلگرام رادیو پیام دسترسی دارن، ما پتیشن رو توی تلگرام رادیو پیام شیر کردیم و همونجا لینکش هست و میتونن روی لینک کلیک بکنن و برن و این سه تا سوال، اسم و نام خانوادگی و ایمیل رو وارد بکنن، بعد پایینش گزینه ساین میاد، ساین یعنی امضا کردن رو میزنن و در حقیقت پتیشن امضا میشه، و بعد اینکه نتیجه پتیشن رو هم به کسانی که ایمیلشون رو وارد میکنن، در صورتی که آدم بخواد نتیجه رو هی ایمیل میکنن که آیا این پتیشن برنده شد یا نتیجه ای نگرفت یا هر چیزی،
آمارش رو میدن.
خلاصه شاید این تنها حرکتی باشه که از دست ما بر بیاد برای اینکه حداقل مسببین این فاجعه یه جورایی به دادگاه کشیده بشن و موظف به پاسخگویی بشن.
امیدواریم.
میخواستم از دوستان شنونده خواهش کنم و دعوت کنم که به تلگرام رادیو پیام برن و این پتیشن رو امضا بکنن.
بله حتما، خیلی هم خوبه این کارا، به هر حال اطلاع رسانیه دیگه، چقدر هم کار خوبی کردین شما.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
خب خبر این که من قبل از این که بخوام راجع به فستیوال برلین صحبت بکنم که امیدوارم زود نیای بگی وقت تموم شد و اینا،
برسیم.
من میخوام، یه ماجرایی بود که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، ولی میخوام یه صحبت کوچیک دیگه هم بکنم. اونم فیلم سینمایی زیر نظره که ظاهرا به زودی در شهر ما قرار اکران بشه و ما اعلام کردیم که هیچ مسئولیتی از طرف رادیو پیام، انجمن رسانه‌ای پیام یا تیم پرسیونت نداره. ما نداریم هیچ مسئولیتی و این فیلم از طرف ما نیست و کسان دیگه ای هستن، و ما حتی اعلام کردیم که به ما پیشنهاد شد ولی ما نخواستیم که این فیلم رو ما اکران بکنیم. حالا من فکر کردم که بد نباشه از اونجایی که ما دوست داریم صادقانه با دوستان صحبت کنیم، بد نباشه از این کلیگویی یه ذره دست برداریم و یه ذره مشخص‌تر بگیم که حالا چرا ما نخواستیم زیر نظر رو اکرام بکنیم و چرا الان انقدر اصرار داریم که بگیم این کار ما نیست و ما نقش و دخل و تصرفی در این اکران نداریم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که انجمن رسانه‌ای پیام پا برجا مونده تا به امروز، و تو آمارشو بیشتر داری، چند تا فیلم ما تا حالا اکران کردیم؟
16
تا فیلم ما تا الان اکران کردیم، همه اکران ها هم موفق بوده، و به کرات این جمله رو از مخاطبین فیلم ها شنیدیم که وقتی از سالن سینما میان بیرون، همه حالا بعد از اینکه لطف و محبت هایی که شامل حال ما میشه و از ما تشکر میکنن، ولی این جمله رو بارها و بارها شنیدیم که اکران های ما از کیفیت خوبی برخورداره، این جمله رو شنیدیم که انتخاب های ما انتخاب های مناسبیه. حالا البته که فیلم یک موضوع سلیقه‌ایه، یعنی هیچ دلیلی نداره که همه فیلم ها رو همه آدم ها بپسندن، طبیعتا یه فیلم رو یکی بیشتر میپسنده یکی کمتر، ولی ماجرا اینه که حالا اون استانداردهایی که ما داریم برای اینکه یک فیلم رو انتخاب کنیم، حقیقتش من از طرف خودم میگم ولی میدونم که تو هم کاملا با من در این زمینه هم عقیده هستی. سینمای ایران سینماییه که جاهای خیلی پراکنده ای داره. یعنی اگر یک محور بخوایم بکشیم از سینمای امروز و حال فعلی سینمای ایران، خیلی نقطه های پرت و پلایی داره و نمیشه گفت سینما در یک مسیری مشترک همه فیلم ها دارن، حالا یا به رو به نزولن یا رو به صعودن یا در یک مسیر ثابتی دارن،
طیف های مختلفی هست.
دقیقا همینطوره. فیلم هایی هستن که من فکر میکنم که حداقل این نظر شخصی ما هست، من و تو هست، اونم اینه که توهین به مخاطبه، کمان که ما خودمون همون فیلم ها رو نمیخوایم ببینیم و احساس میکنیم که حیف وقت و حیف سوی چشم و حیف زمانی که آدم مثلا انرژی که بخواد بذاره و یک همچین چیزهایی رو دریافتهایی رو داشته باشه. بنابراین آنچه که بر خود نمیپسندیم و دیگران هم نمیپسندیم و ترجیح میدیم که اون فیلم ها رو به خورد مردم ندیم. طبیعتاً بعضی از فیلم هایی که ما اکران کردیم هم، حالا من نمیگم همه فیلم ها، ولی بعضی هاشون از کیفیت های بالاتری برخوردار بودن از نظر سینمایی و بعضی از فیلم ها کیفیت پایین تری داشتن، ولی حداقل در بین دو خطی جا میشن که میشه استاندارد رسانه، انجمن رسانه ی پیام. فیلم زیر نظر وقتی به ما اکران شد، حمید جان، من و تو اول طبق
به ما پیشنهاد شد
بله طبق معمول کاری که برای همه پیشنهادها میکنیم، ما رفتیم و یه سرچ اساسی کردیم توی اینترنت و خواستیم که چهار تا تریلر ازش ببینیم، چهار تا نقد بخونیم، کامنت های مردم عادی که رفتن فیلم رو دیدن رو بخونیم، چون همیشه هم نمیشه گفت نقد ها میتونن سنگ مطمئن و معتبری باشن برای وزن کردن ارزش
کامنت های مردم. در
کامنت های مردم عادی بیشتر ارزشمندن به نظر من، چون همون مردم عادی حالا بخشیش اینجا در یوتیوبر قرار برن و فیلم رو ببینن. حقیقتش ما یک دونه کامنت مثبت هم ندیدیم و نه فقط کامنت ها منفی بود و همه میگفتن که فیلم کیفیت بسیار پایینی داره. یک نکاتی بهش اشاره شده بود که یه ذره آدم رو میترسوند که اصلا انگشت بذاریم روش. ببین، ما بارها و بارها اینجا صحبت میکنیم راجع به این که شوخی جنسیتی نکنیم. ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که از همون فرشکولان مهد کودک به بچه ها آموزش داده میشه که کسی رو به دلیل جنسیتش، حالا چه دختر چه پسر چه غیره، چون میدونیم که اینجا به جز زن بودن و مرد بودن آلترناتیو های دیگه هم در گرایش ها و هویت های جنسی وجود داره، کسی نباید مسخره بشه، کسی نباید راجبش صحبت حتی بکنه بدون اجازه طرف مقابل. ما داریم با یه همچین آموزش هایی آموزش میگیریم، کار میکنیم و آموزش میدیم به نسل های بعدی که حالا بچه هامون باشن. و حالا اگر خودمون جز کسانی باشیم که پا روی این آموزه ها بذاریم، اون دیگه یه ذره قضیه رو خطرناک میکنه. یکی از نکاتی که بسیار بسیار توی کامنت ها و نقد هایی که در رابطه با فیلم زیر نظر ما خوندیم بهش اشاره شده بود، این بودش که فیلم کاملا یک فیلم جنسیتیه. اولا داستان مشخصی نداره. من یه تعریفی میکنم، دوستان و شنونده های هوشمند خودش اون، من کلمه ای رو به کار نمیبرم ولی قطعا متوجه میشن منظور من چه فیلمیه. فیلمی که داستان مشخصی نداشته باشه، فیلمی که حول محور سکس و جنسیت مسائل و روابط جنسی بگذره، فیلمی که شوخی های جنسی داشته باشه و اصولا پایین‌تنه مسئلش باشه، و فیلمی که شخصیت ها پردازش نشده باشن، چون اصلا مهم نباشه که اون شخصیت ها چیان
و فقط با استفاده از نام بازیگرها
استفاده میشه، چون بازیگرهای مطرحی هم توشن، ولی یه سری لغات کلیشه‌ای که در فرهنگ ما این لغات معانی خاصی دارن. خب من فکر میکنم دوستان متوجه میشن من منظورم چجور فیلم هایی هست. ببین مثلا ضمن عذرخواهی قبلی، چهار تا آدم بزرگیم فکر کنم که بشه راحت با هم صحبت کنیم. ظاهراً فیلم زیر نظر حول یعنی تم فیلم، داستان فیلم حول محور یک سوراخ میگذره، سوراخی که در یک مبل ایجاد میشه. در فرهنگ کلامی ما کلمه سوراخ میتونه باعث بسیاری شوخی‌های جنسی و سکسی باشه. خوب و بدی این فرهنگ رو من الان راجبش صحبت نمی‌کنم. دارم راجب این صحبت می‌کنم که این فیلم محوریت داستان نداشتش اینه. و تمام مدت تمام جملات فیلم حول با این کلمه داره بازی می‌کنه. و اینکه خب زنها به عنوان ابزار جنسی استفاده میشن، سوراخ نسبت داده میشه به یک جنسیت خاص. اینها چیزاییه که تو نقدها خوندیم من و تو و تو کامنت های مردم. و این حقیقتش ما در وهله اول احساس کردیم که خب نه، ما که نه، همونطوری که ما این فیلم تو اینترنت هم بیاد نخواهیم،
نمیبینیمش.
بله، و به این دلیل بود که ما این فیلم رو رد کردیم، این پیشنهاد رو رد کردیم. و نکته دیگه این که مجید صالحی، من اینو میدونم که تو ایران هیچ ممنوعیتی وجود نداره و هیچ استانداردی هم وجود نداره برای اینکه هر کسی از هر شغلی بیاد یه کار دیگر رو امتحان کنه، اصلا یه جورایی میشه گفت اشکالی هم نداره. ولی مجید صالحی رو ما به عنوان یک بازیگر کمدی درجه 3 و 4 میشناختیم،
بازیگر تلویزیون درجه 3 و 4.
آره، حتی یک کمدین درجه 1 و 2 هم نه، یک بازیگر کمدی 3 و 4. و حالا مجید صالحی میاد یک فیلم کمدی رو کارگردانی میکنه. خب طبیعتاً از همینجا میشه متوجه شد که این فیلم داستان، یعنی ماجرای این فیلم چگونه میتونه باشه. بعد اینکه یک نکته خطرناک دیگه ای هم در این فیلم وجود داره که یه طورایی میشه گفت مرزهای ابتذال در این فیلم جابجا شده، اصلا تعریف ابتذال تغییر کرده. ظاهراً در این فیلم ما این فیلم رو خوشبختانه ندیدیم، ولی یک سکانسی وجود داره که بسیاری از خانواده هایی که در ایران این فیلم رو دیدن ترسیده بودن از این فیلم. اون همینه که یک سکانس چندین دقیقه ای، سکانس طولانی، اختصاص داره به یک بساط مصرف مواد مخدر و بساط اعتیاد و با جزئیات از ابتدا تا به انتها نشون داده میشه در این فیلم. معمولا در همه جای دنیا فیلم هایی که این چنین باشن، نمیگم نیست، ولی اگر هست حتما قبلش اعلام میشه. کسانی که اعتیاد داشتن ترک کردن قاعدتا جز اون دسته این که این فیلم این صحنه ها رو نباید ببینن، بچه ها، نوجوان ها نباید ببینن. ولی خب از اونجایی که در ایران یه همچین محدودیت هایی هم وجود نداره و توجهی به این قضایا نمیشه، هیچ چیزی هم نداره و هیچ اشکالی هم نداره و همه خانواده ها با هم رفتن دیدن. و ظاهرا این سکانس چندین دقیقه‌ای کامل، یعنی هر سوالی که در ذهن بینندهی که تا به حال مواد مخدر رو استفاده نکرده تشکیل شده بوده، ایجاد شده بوده که چگونه میشه استفاده کرد، با دیدن این سکانس تمام سوالها پاسخ داده
ببین
شده.
واقعیت قضیه اینه که من گفتم 16 تا فیلم تا الان ما اکران کردیم. برای همین 16 تا فیلم هم خب نقدهای مختلفی، حالا مغرضانه و غیر مغرضانه، شنیدیم. اونهایی که غیر مغرضانه بوده رو به جون و دل خریدیم، ولی خب با مغرضانش هم وایسادیم و دفاع کردیم از کاری که انجام دادیم. ولی عین این 16 تا فیلمی که اینجا اکران شده، در واقع هر کدومش رو، خب الان دیگه خب مدتی از روش گذشته، خیلی از این فیلمایی که ما اینجا اکران کردیم بعد از ماها اومده و در اینترنت قرار گرفته. طبیعتاً هر کدومشون نکات قابل دفاع بسیاری دارن و میشه راجبشون نشست بحث و در واقع گفتگو کرد، نقد کرد، نظر داد، انتقاد کرد. نقاط ضعف و قوت دارن، ولی همشون به نوعی قابل دفاعن و از این به بعد هم همین گونه خواهد بود. یعنی ما در همون اون استانداردی که تو ازش تعریف میکنی به گونه‌ای رفتار میکنیم که کاری نکنیم که پس فردا نتونیم از کرده خودمون دفاع بکنیم. و همین جهت هست که وقتی که این فیلم پیشنهاد شد، ما دستای خودمون رو شستیم و گفتیم که نه، ما وارد این داستان نمیشیم. و خب علارغم اینی که خب الان تبلیغات مختلفی هم راجبش داره میشه و بالاخره شاید هم اکرانش انجام بشه و بتونن هم انجام بدن و برن انجام بدن، به هر حال ما فقط در واقع خودمون رو کنار میکشیم از این ماجرا و میگیم که تحت هیچ شرایطی دخالتی در این قضیه نداره.
اونم به دلیل اینکه انجمن رسانه پیام شناخته شده به عنوان انجمنی که اینجا نمایش فیلم داره و شاید کسانی که حالا خیلی هم آدم‌ها و انجمن‌های متفاوت رو نشناسن، به محض اینکه میبینن یا میشنون که یک فیلم ایرانی قراره اکران بشه به یاد ما شاید بیفتن. این رو ما به جزئیات توضیح دادیم به تفصیل که ما نیستیم که این فیلم رو قراره اکران کنیم. حالا اگر دوستان میخوان برن ببینن قطعا این کار رو بکنن، برن و فیلم رو ببینن، ولی با تکیه بر نام انجمن رسانه پیام این کار رو نکنن.
خیلی هم ممنون از توضیحاتی که دادی و متشکرم ازت. بریم به سراغ برلین و ببینیم که در برلین چه خبر.
70مین دوره جشنواره برلین الان در حال حاضر در حال برگزاری هست در شهر برلین آلمان، ولی تحت تدابیر شدید امنیتی این جشنواره امسال افتتاح شد. دلیلش هم این بودش که دقیقاً شب قبل از افتتاحیه در شهر هانوی آلمان یک اتفاقی افتاد، یک حرکت تروریستی انجام گرفت، یک مسجدی مثل این که مورد اتک و حمله قرار گرفت، هم تروریستی بوده و هم نژاد پرستانه بوده داستان. در نتیجه افتتاحیه برلیناله خیلی تحت تاثیر این داستان قرار گرفت. تازه شب قبل هم نه، من اشتباه الان دارم میگم، دقیقا صبح روزی که شبش قرار بود که جشنواره برلین افتتاح بشه. کسانی که جشنواره رو افتتاح کردن از جمله شهردار شهر برلین، سینماگرهایی که قرار بود در افتتاحیه صحبت بکنن، اینها همه اومدن و در نقد و نکوهش نژادپرستی صحبت کردن و اینکه اصولاً اساس جشنواره ها به خصوص جشنواره برلین اینه که ما همه با همیم و مردم همه یکی هستن، فرهنگ ها به هم نزدیک بشه و از این داستان ها. خلاصه برلیناله امسال در یک همچین شرایطی بود که افتتاح شد. حالا اینکه چه اتفاقهایی افتاد، با توجه به شیوع ویروس کرونا در سر تا سر جهان که خب الان خیلی همه رو ترسونده و اینها، یک حضور به جرأت میشه گفت چشمگیر کمرنگ چینی ها در جشنواره برلیناله امسال قابل مشاهده، چون هر سال یک جمعیت عظیمی از کسانی که به دیدن فیلم ها میرفتن به عنوان سینماگر یا اینکه در بازاری که به موازات بازار فیلمی که به موازات جشنواره در برلین برگزار میشد شرکت میکردن، تعداد بسیار بسیار زیادی چینی بودن و امسال در این رویداد سینمایی چینی ها حضور نداشتن یا اگر هم داشتن خیلی تعداد کم و انگشت شماری حضور داشتن و این باعث شدش که خیلی برلیناله امسال داره در سکوت و خیلی در خلوتی برخلاف هر سال داره پیش میره. و در ضمن یک زن و شوهری هم هستن که زوج هنری هم هستن و مدیری انگلیسی هستن. اینها مدیریت برلیناله امسال رو بر عهده دارن و خیلی هم انتقادات زیادی به مدیریتشون تا همین الان شده. اونم اینه که ظاهراً اپلیکیشن هایی که هر سال برای برلیناله در اختیار علاقمندان قرار میگیره که بتونن برنامه ها رو ببینن، سینما ها رو پیدا کنن و اینها، این اپلیکیشن ها خیلی خوب کار نمیکنه، درست کار نمیکنه، خلاصه فعال نیست و اونجوری که باید کار نمیکنه. کیفیت فیلم ها، کیفیت از لحاظ تکنیکی منظورم، کیفیت اکران فیلم ها خیلی با انتقادهایی روبرو شده و خلاصه که برلیناله امسال خیلی ماجرا توشه. اما تا به امروز اتفاقی که افتاده اینه که جانی دپ خب حضور داره، یک فیلمی داره و حضور داره در برلیناله امسال. تنها اتفاقی که یک ذره شور و هیجان به برلیناله داره میده همین حضور جانی دپ که در کنفرانس مطبوعاتی برای فیلم میناماتا، فیلمی که جانی دپ داره در برلیناله، شرکت کرده و باعث شد که یه ذره تنور این جشنواره که خیلی سرد بود امسال یه ذره داغ بشه. و تنها در زمانی که جانی دپ روی فرش قرمز بود یا کنفرانس مطبوعاتی داشت یا در اکران فیلم شرکت داشت، فقط اون موقع بود که مردم بودن و می اومدن و سعی میکردن که مثلا با جانی دپ عکس بگیرن. یه ذره برلیناله شبیه جشنواره‌های سالهای پیش بشه، ولی در روزهای دیگه این اتفاق در حقیقت نیفتاده تا به الان، و دلیل اصلیش رو میگن به خاطر ترس مردم از یک جا جمع شدنه به دلیل همین شیوع ویروس کرونا. خب حقم دارن، من فکر میکنم که برلیناله یک جایی که الان از همه جای دنیا دارن مردم میرن و یه ذره میتونه جای خطرناکی باشه از لحاظ این بیماری. اتفاق دیگه‌ای که توی روزای ابتدایی برگزاری این رویداد سینمایی خیلی به چشم اومد اینه که فیلمسازهای زن، یعنی کارگردانهای زن ایتالیایی، امسال خیلی خیلی حضور قابل توجهی تو جشنواره برلین دارن. بذار من بشمارم که اسماشون رو نگم، اسمای ایتالیایی هم یه خورده سخته. 1, 2, 3, 4, 5, 6 هفت فیلم به کارگردانی هفت زن کارگردان ایتالیایی در برلینالی امسال دارن شرکت میکنن و خب این اصلا دور از انتظاره، تا به الان هم همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بوده. در برلینالی امسال 340 تا فیلم تو بخش های مختلف داره به نمایش در میاد. سال گذشته بیشتر از 400 تا فیلم دعوت
خب
شده بودن،
ولی
امسال کمتره، حدود میشه گفت 60-70 تا فیلم کمتر از سال گذشته است. تو بخش اصلی، تو بخش رقابتی و مسابقه اصلی، 18 تا فیلم در حقیقت دارن برای کسب خرسای طلایی و نقره‌ای جشنواره با هم دیگه رقابت میکنن و برنده های این خرس ها و برنده های جوایز برلیناله هم همونطور که دوستان میدونن احتمالا روز اول ماش که میشه روز آخر فستیوال در مراسم پایانی جشنواره برنده ها اعلام میشن. یک قبلا هم راجبش گفته بودیم، ما ایران امسال اسمش در برلیناله هست، حالا در جاهای مختلف. یکی از جاهایی که اسم یک بازیگر ایرانی هست، فیلمی هست به نام شیفت شب به کارگردانی آن فونتن که در حقیقت داستان سه تا پلیسه که سه تا بازیگر متفاوت دارن این داستان رو این داستان رو پیش میبرن که یک مأموریت عجب غریب شبونه دارن و یه مهاجر تاجیکستانی رو باید به فرودگاه ببرن، اما متوجه میشن که این مهاجر تو کشور خودش محکوم به مرگه و در حقیقت این ستا پلیس با یه دوراهی اخلاقی مواجه میشن که حالا ببرنش فرودگاه که دیپورت بشه یا این که نبرنش،
مثلا پناهجو بوده میخوان
دیپورت، آره مثلا یه همچین چیزی. خلاصه این مهاجر تاجیکستانی رو نقشش رو پیمان معادی هست که
پیمان جان معادی هست
و البته شیفت شب هنوز اکران نشده، روزهای 28 و 29 و روز آخر که بشه اول ماش 4 نمایش توی این 3 روز، 4 تا اکران توی این 3 روز خواهد داشت. ولی همونطوری که من قبلا هم گفته بودم، پیمان معادی جزء کسانی بود که جشنواره فجر امسال رو تحریم کرد و در جشنواره حضور پیدا نکرد و در اختتامیه جشنواره متوجه شدیم که جایزه بهترین بازیگر مرد رو برای فیلم درخت گردو از آن خودش کرد و بدون اینکه اونجا باشه غایب بود. فیلم درخت گردو یکی از فیلم هایی بود که خیلی هم درخشید در جشنواره فجر امسال، ولی پیمان معادی 2-3-4 روز پیش شاید توی صفحه اینستاگرامش نوشتش که حال و احوال جامعه این روزها، حالا روزی نیستش که من در جشن بتونم شرکت کنم، حالا این جشن هر نوع جشنی که بخواد باشه، و به همین دلیل در جشنواره فجرم شرکت نکردم و به همین دلیل در جشنواره برلین هم شرکت نمی کنم. بنابراین پیمان معادی با وجود اینکه این فیلم رو داره و فیلم یکی از شانس‌های برنده شدن خرس طلایی هست، ولی پیمان معادی حضور نداره در جشنواره برلین امسال. بعد دیگه یک اتفاق دیگه ای که باز اسم ایران رو در جشنواره برلین میشه برجسته کنه، فیلم کیارستمی و عصای گم شده هست که البته در بخش های مسابقه و رقابتی نیست، تو بازار فیلم برلین قراره این فیلم ارائه بشه. یک فیلم بلند هست، روایی و مستنده، یعنی هم داستان داره به نوعی و هم ولی اصلش میشه گفت مستنده، به کارگردانی محمود رضا ثانی هستش این فیلم برای اولین بار قراره در بازار فیلم جشنواره برلین عرضه بشه و الهه نوبخت مدیر کمپانی الی ایمیج در حقیقت پخش کننده بین المللی این فیلم هستش. فیلم کیارستمی و عصای گم شده در حقیقت سالهای آخر حدود 4 سال و اندی از زندگی عباس کیارستمی رو به مدت 90 دقیقه داره به ما نمایش میده و نگاهش به زندگی و نگاهش به سینما باید خیلی فیلم جالبی باشه برای کسانی که شخصیت عباس کیارستمی و سینمای کیارستمی رو دوست دارن. یک فیلم دیگه هم در برلین قراره روی پرده بره امروز، یعنی امروز در حقیقت روی پرده میره، نمیدونم حالا چه ساعتی. فیلمی هست به اسم سلفی با دموکراسی به کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی که این فیلم یک داستان ماورایی داره، داستانش خیلی سورئاله، داستانش میشه گفت یک روایت متفاوتیه از کسایی که تو جنگ ایران و عراق حضور داشتن و در حقیقت داستانش یه جوری خلاف اون چیزهایی که ما همیشه در داستانهای جنگی شنیدیم. همطور که گفتم کارمال علی عطشانی هست و بازیگرانش هم پولاد کیمیایی، پژمان بازقی، آتیلا پسیانی، سیما تیرانداز، بازیگران خوبی هم داره. و حالا این هم باز یکی دیگه از چیزهایی هستش که در نشانه هایی از سینمای ایران در برلینال هست. فیلم رسولوف رو داریم، همونطوری که قبلا گفتم در برلینال به نام شیطان وجود ندارد یا شر وجود ندارد، که خب این فیلم خودش خیلی داستان داره،
اونو بعد یه جلسه کامل براش بذاریم.
آره، سایت های خبرگزاری های وابسته به شدت و به جد قصد دارن که این فیلم رو و محمد رسولوف رو بکوبن الان، ولی خب به هر حال این فیلم بدون مهر وزارت ارشاد، بدون اجازه نامه مجوز وزارت ارشاد و بدون که اصلا کسی در ایران خبردار بشه، یک راست از تنور در اومده رفته برلیناله و قراره نمایش داده بشه. خیلی خیلی وزارت فرهنگ و ارشاد و خانه سینما از این قضیه اذیتن الان. دیگه این که داور داریم در هیئت داوران جشنواره برلین، امسال داور داریم، خبر بازم دارم، وقت نداریم
من وقتی
میبینم تو دیگه ناآرومی و هی تکون میخوری، یعنی دیگه به آخر برنامه رسید
دیگه. بله دیگه، خب میدونید وقتی جشنواره در جریان هست، یعنی حالا یا افتتاح میشه به زودی یا اختتامیش هست و یا اینکه در خلال اون جشنواره هستیم، خب طبیعیه که خبرهای تو تعدادش بالا بره، ولی زمان ما در این فاصله واقعا بالاتر نمیره. بعد همینی که ببخشید دیگه،
نه خواهش میکنم، منم آخه یه خورده خبرهای و حرفای حاشیه‌ای امروز داشتم، داستان زیر نظر بود و اون پتیشنی که گفتم امضا کنیم و اینها یه ذره وقت رو گرفت، ولی اشکالی هم نداره. خیلی ممنون، من تشکر میکنم هم از شما، هم از رادیو پیام، هم از شنونده ها و همه رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو. میریم با همدیگه ترانه دل دیوونه با صدای آرش عشقی رو میشنویم و به ادامه برنامه ها میپردازیم. روزت بخیر باشه.
گاهی دلت از عاشقی سیر می شود، گاهی به هر بهانه دلگیر می شود، شاید جنون درمان درد دل کند، بیچار عاشق با غمش پیر می شود، بیچاره عاشق با غمش پیر می شود. روزها می گذارند اما دلم غمگین است، از پی یار سفر کرده غمش سنگین است، حال عاشق حال عاشق این است. گفتم اشگر سوی میخان شوی مست و دیوان شوی درد عاشق را بشق شار کن سینه از شرح فراقش بار کن یک نگاهش درد او درمان کنه بوسه ها بر مهر او مهمان کنه ما کجا او کجا ره میخانه کجا قصه های غمگسار دل دیوانه کجا ما کجا او کجا ره میخانه کجا قصه های غمگسار دل دیوانه کجا